الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، شب شما بخیر باشه. انشالله که حالتون خوب و در کنار جمع گرم خانواده این فرصت رو به ما بدید که مفتخر به همراهیتون باشیم و بتونیم امشب هم در مجموعه شب آسمانی برنامه درخوری رو تقدیم حضورتون بکنیم. امشب سعی کردیم جهت برنامه رو به سمت و سوی ببریم که نگاه بکنیم به آمال و آرزوی همه انسان ها. همه ما انسان ها وقتی که میخواییم زندگی رو فهم بکنیم و در پس رهنمودهایی که از مجاری مختلف دریافت میکنیم حقیقت اون زندگی رو دریابیم و به سمتش توجه داشته باشیم، همواره دغدغه داریم که مسیر درست کدومه، کدوم مسیری که ما رو حقیقتا به اون مقصد عالی و اون راهی که به نام سعادت و خوشبختی میفهمیمش جهت بده. به هر حال افتخار میدید به ما اگر همراه باشید برای ادامه بحث امشب، و ما میهمان عزیزی که خواهش کردیم به استودیو ما بپیوندن و به اتفاق ایشون این بحث رو دنبال بکنیم، آقای دکتر آبدی هستن. خیلی خوش اومدید. شب شما بخیر. بفرمایید. خواهش میکنم آغاز سخنی داشته باشید و بحث رو آغاز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم ابتداعا خدمت شما و همه بینندگان عزیز و بزرگوار سلام عرض میکنم و ان شاء الله زندگیمون و رفتارمون اون گونه که رضای خداست و رضای امام زمان علیه السلام باشه.
خیلی متشکرم. من آقای دکتر مقدماتی ناقص و نارسا قطعا عرض کردم از این باتی که بهانه بشه برای اینکه بیشتر از جناب عالی بهره مند باشیم. واقع قضیه این هست که فارغ از هر چی که تا حالا دریافت کردیم از مفهوم سعادت و خوشبختی، یک وادی وهم‌آلودی است که انه تو ذهن خیلی از آدم‌ها. مال الانم نیست، همیشه انسان وقتی که یک درکی از زندگی پیدا کرده دنبال این بوده که این زندگی رو به یک فرجام سعادتمندی نائل بکنه، اما خیلی رهزنی اتفاق افتاده در طول تاریخ. ما زمانی که رد پای این مقوله رو در بستر تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که چقدر نهلهای فکری اتفاقا شکل گرفته به واسطه جواب به این نیاز، چقدر ادیان در واقع افسانه‌ای شکل گرفته، اندیشه های بشری نوظهور و کهنه‌ای که دائما زایش میکنن برای اینکه یک تعبیر، یک بازخوانی دوباره از مفهوم سعادت و خوشبختی بدن. و آمال و آرزو همه انسان ها هم این مقوله است. من از صبح میرم سر کارم، زحمت میکشم برای معاش زندگی که این زندگی و افرادی که در پرتو اون قرار میگیرن حس خوشبختی داشته باشن. اما درصد آدمهایی که این حال خوش رو پیدا میکنن گاهی اوقات یک مقدار رضایت بخش نیست. در گستره جهان هم اینطوره. افسردگی ها، استراب ها، استرس ها، شکایت هایی که انسان از نوع زندگی خودش داره همه برمیگرده به اینکه حس خوشبختی به ما دست نداده. من میخوام در مقدمه قبل از اینکه ورود بکنیم به تحلیل ها خواهش کنم که خود جناب عالی با دریافت از فهم و متن دین، با دریافت از تجربه شخصی خودتون از زندگی، واقعیت هایی که درکی ازش دارید نسبت به پیرامون خودتون و آدمایی که تا حالا تجربهشون کردید، اگر قرار باشه که آقای دکتر آبدی برای ما امشب یه تعبیر ملموس و کاملا قابل در واقع لمس حسش کنیم از خوشبختی ارائه بده، اون خوشبختی چیه؟ با تعبیر شما ما باید وارث چه ویترینی از زندگی باشیم آقای دکتر؟
بله، اولا من که بلد نیستم مثل شما به این بیان زیبا و فصیح و بلیغ عرض بکنم، ولی حالا با همین تعبیرهای معمولی و ساده که سطح فهم خودم از خدمت عرض میکنم. اول خود همین واژه خوشبختی رو و واژه سعادت رو یه توضیح عرض بکنم بعد مطلبی که شما فرمودید. اولا خود کلمه بخت، خود بخت، این رو ابن سینا تو الهیات شفا یه مطلبی داره میفرماید که در یونان باستان یه بوتی بوده به نام بوت بخت و در واقع اون مردمی که اعتقاد به اون بوت داشتند این بوت رو میگفتن بوت تعیین سرنوشت. بعد وقتی که به یک کسی میگفتن خوشبخت یا بدبخت، یعنی کسی که این بوت بخت با او رابطه خوب داره یا رابطه بد داره، این اصل این کلمه از اونجا شروع شد. بله. ولی خب الان ما تو تعبیرهای هر انسان مسلمانی هم میبینیم معمولا این کلمه رو به کار میبرن. اینها به اون معنا خب قطعا نیست، ولی خب ریشه اصلی کلمه اینجوری بوده. ولی خب اون کلمه که شما همش متعادل و مترادف با خوشبخت گرفتید و تو فرمایشتون بود، کلمه سعادت یا سعادتمند. خب این کلمه فراوان توی قرآن به کار رفته. ابن سینا هم تو آخر اشارات اصلا یه نعمتش اینه، بهجت و سعادت. یعنی ابن سینا خواسته سعادت را با بهجت، شادمانی، لذت، بشاش بودن با اینها مترادف بگیره. تو قرآن که فراوان کلمه سعادت به کار رفته، خود سعادت، سعید، شقی، سعیدو، امثال اینجور تعبیرها توی قرآن هست. این هم صحیحه که فرمودید که شاید اگر حالا نتونم من بگویم همه، ولی لااقل این مقدار مکتبهای غیر دینی که ما خبر داریم و همینطور ادیانی که حالا چه ساخته بشر باشن چه ادیان آسمانی، اینا اومدن و مدعی تأمین سعادت انسانند، یا یعنی اینکه میخوان کاری بکنن که انسان توی این زندگی دارای خوشی باشه، دارای لذت و بهجت و انبساط و شادمانی باشه. یعنی همه دنبال همه هستن و از همین جهت هم میبینیم که خب سوء استفاده هم خیلی شده ها. یعنی مثلا فرسونید همه ادیان دنبال نجاتند، اما خب خیلی هم میگویم من منجی هم، در حالی که منجی نیست بلکه اصلا اومده برای هلاکت انسان.
آیا که نسبت بین خود واژه سعادت، نسبت عرفی شما میخوام ببینم، سعادت و خوشبختی معالا نسبت تطابقی دارن؟ یعنی هر سعادتی خوشبختی است و بالعکس؟ یا نه میتونه انسان خوشبخت باشه ولی سعادتمند نباشه و بالعکس؟
به یه شرط نسبتشون همین مترادف متساویه. اون شرط هم اینه که اگر ما این خوشی رو مخصوص به منحصر به دنیا ندانیم، به دنیا منحصرش نکنیم، یعنی اگر بگوییم که این انسان دنبال خوشی است، دنبال شادمانیه، اما خوشی همیشگی خودش، نه خوشی فقط چهار روز عمر دنیا. اگر زندگی انسان را دنیا و آخرت هر دو در نظر بگیریم، شادمانی و خوشی که هم دنیا و هم آخرت باشه با سعادت مترادفه. هر سعادتی خوشیست، هر خوشی سعادته. اما اگه کسی آخرت رو در نظر نگیره، اگه آخرت رو در نظر نگیریم، در این صورت نسبت بین سعادت و خوشی خب دیگه اون موقع مساوی و ترادف نیه، همون چیزی که تو منطق مثلا میگن اون خوصه من بچه.
بفهم
از جنبه اصل لغت یا واژه. اگر بخوام مثال بزنم ها، مثلا فرض کنید که هر شخصی که معتاده، اینم دنبال به قول خودشون نشه شدنه دیگه، یعنی دنبال لذت خودشه، اما مواد مخدر یک لحظه شادی میاره، انبساط میاره و یه عمری غم و غصه و پشیمانی. خب اینو میگیم خوشیش زود گذره، رنج و ناراحتیش مدت مدیدیه. حالا اگر شما به جای همین مواد مخدر دنیا و آخرت رو در نظر بگیریم، یه چیزی 60 سال عمر دنیا خوشی میاره، آخرت اون طرف دنیا در قیامت همش ناراحتی بیاره، چجور تو این دنیا کسی نمیاد، آدم عاقل نمیگه مواد مخدر شادمانیه؟ اینجوری نیست، چون لذت زود گذره. میگن لذت اونیه که مثلا فرض کنید یک کسی درسی بخونه یا مثلا مالی به دست بیاره یا نمیدونم یا آسایشی پیدا بکنه که لااقل کل عمر دنیاش باشه، اینو میگوید شادمانی. حالا اگر یک کسی اینجوری باشه که یه چیزی به دست بیاره که هم دنیا و هم آخرت شادمانی به دست بیاره، اینو ما بهش میگوییم سعادت.
من عرضم این هست که اگه بریم سراغ دین، طبیعتاً جناب علی در قامت یک روحانی توقعی رو ایجاد می‌کنی که ما از دین از شما سوال بکنیم. وقتی سراغ دین میریم، دقیقاً دین چه تعریفی از خوشبختی به ما میده؟ آیا ما باید وقتی سراغ دین میریم منتظر باشیم خوشبختی رو در یک دنیای دیگه‌ای به ما بده، یا نه این دنیا قرار ما خوشبخت باشیم و این خوشبختی اگر تو این دنیا هست که طبیعتاً شما به ما پاسخ میدید که تو این دنیا خوشبخت میشویم چون دین برای زندگی ماست، اما میخوایم ببینیم که اون رنگ این خوشبختی چیه، چقدر به نیاز روز انسان‌ها مرتبطه؟
این لذت یا این خوشی رو که دین اومده تأمین بکنه در سه مرحله: لذت حسی مادی، لذت خیالی و لذت عقلی. یعنی دین، حالا جدایی از آخرت که قطعا، یعنی هر دینی اصلا مدعی یعنی که میخواهد آخرت رو برای انسان تأمین بکنه، لذت بیاره، شادمانی بیاره، ولی تو همین دنیا دین دنبال لذت حسی هست، لذت خیالی هم هست، لذت عقلی هم هست، یعنی هر سه نوع لذت رو ها. فرض کنید خورد و خوراک نوع لذت هم و لذت حسیه، خونه خوب داشتن لذت حسیه، معیشت و زندگی و فلان، اینا لذت های حسی است که دین دنبال این هست. مثلا میگه خونه انسان چنین باشه یا غذاش چنان باشه، چنون غذایی بخوره چنون غذایی نخوره، یعنی دین دنبال این هست. یا یعنی که مثلا لباس انسان، نظافت انسان، بهداشت انسان، این دستوراتیه که تو دین وجود داره دیگه. اینجور چیزا خب میشه همون لذت های حسی. حتی مثلا فرض کنید یه آهنگ زیبا، خب مثلا میگوید بهترین تغنی و آهنگ، آهنگ قرآن است. پس یعنی دنبال همین لذت حسی شنیداری هست، مثلا دیداری، نمیدونم کجا رو دین میگوید نگاه بکنید چه چیز صحنه خوبه، کجا رو نگاه نکنید صحنه زشته، اینجور چیزا رو دین داره دیگه. دنبال یک لذت های خیالی هم هست. فرض کنید که شما چه کار بکنید که خواب خوب ببینید، یا اینکه مثلا من چه بکنم که تعریف، تمجیدی، یا مثلا احساس اینکه شکست تو زندگی نداشته باشم، این رو هم دین داره که میشه لذت های خیالی. یه لذت هایی هم لذت های عقلی، مثل شناخت خدا، شناخت مجردات، ملائکه، کیفیت آفرینش جهان، آغاز و انجام، اینجور مسائل عقلی. اما اگر دین مهمش اینه ها که اگر یه وقت بین لذت حسی و عقلی تعارضی دید، همیشه اون طرف رو ترجیح میده، یعنی همیشه لذت عقلی برای دین ترجیح داره تا لذت حسی. البته اینم چیز جدیدی نیست، یعنی حتی یک کسی به یه دینی هم پایبند نباشه اما به عقل خودش، به فطرت خودش مراجعه بکنه، چنین هستا. مثلا فرض کنید کار ندارم شخصی دین داشته باشه یا نداشته باشه، هر کسی سر سفره مینشینه خوردن فلان غذا لذت حسیه، لذت مادیه، اما حفظ آبرو برش لذت خیالی یا عقلیه، و همه مردم حاضرن مالشون را فدای آبرو بکنن اما آبرو را فدای مال نمی کنن. منش اینه که اگه یه غذایی که من خیلی دوست دارم اما اون طرف سفره است، هیچ وقت نمیگم اون غذا رو بدید من بخورم، چون خوردن اون غذا لذت حسیه اما حفظ آبروی خودم لذت عقلیه، و میگم بگذار اون غذا رو نخورم اما آبرو محفوظ بمونه. بله. پس یعنی آبرو لذت عقلی است، خوردن این غذا لذت مادی. دین همیشه این کارو میکنه، میگه اگر تعارضی، اختلافی بین لذت حسی و لذت عقلی بود، لذت عقلی رو ترجیح میدهیم.
و این در همه شؤون لذت حاکمه،
همه جا حاکمه. پس یعنی دین نیومده یه جلوی لذت مادی کسی رو بگیره، نه، دین میگوید اکتفایی به این لذت نکنید.
وقت الزاماً باید عقلی هم باشه، یعنی یک لذت حسی ممکنه عقلی نباشه ولی مقایرتی هم با عقل نداره،
نداشته باشه.
آیا اشکال این پیدا میکنه تو زوایای دینی؟
خب حالا مثلا با عقل و شرع، یعنی همیشه عقل و شرع رو با هم بگوییم. اگر که این لذت حسی مقایر با عقل و شرع نبود، خب همیشه ما طرفدارش هستیم و دین اومده از این دفاع بکنه.
شاید دین تاکید و توصیه هم بهش نداشته باشه،
بله،
ولی مخالفتی هم نداره.
نه، حتی مزاق شر اینه که اگه در ظاهرم چیزی نگفته ولی دین تاییدش میکنه، دین تاییدش میکنه. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم،
مثلا امور مباح که دین تایید نمیکنه، ولی اگر من انجام داد آدم اشکالی نداره.
خب بله، اما مباح. اما مثلا فرض کنید یک کسی گل بخره ببره تو خونه‌شون،
بله،
هیچ آیه ای روایتی نداریم در این باره که این کار خوبیه یا بده. اما اینو ما میگیم مباح نیست، میگیم کار خوبی است.
بله،
یعنی این رو میبریمش روی جنبه مثل مستحب و سنت و مورد تاکید، چون درسته که این شر دربارش هیچ چی نگفته، اما مذاق شر بر اینه که اگر یک لذتی با عقل و شر منافات نداشته باشه، نه اینکه دین بی تفاوته، دین حتی میگه این خوبه، تأمینش بکن، این رو داشته باش.
آیا دکتر من میخوام خواهش کنم که یک قدری برای درک آدمی مثل من که مقدار نازل‌تر می‌بینه این رو یه مقدار بازترش بکنه. من می‌خوام دقیقاً اینو لمسش کنم. ببینید من یه آدمی هستم تو دنیای دارم زندگی می‌کنم که به من میگن که آقا این دین که شما اسمشو میگذارید ادیان آسمانی، مشخصا اسلام، فقط داره وعده میده به یه زندگی خوبی اون دنیا. تو این دنیا هر کاری که همراه با لذته حد یقف برات میگذاره، مانع برات میشه و اجازه نمیده تو از لذائذ این دنیا بهره‌مند باشی به عنوان اینکه در آخرت جبران میکنه. آیا واقعا اسلام با قیود فقهی، با باید و نباید های فقهی و شرع آمده که جلوی این لذت های من رو بگیره یا نه قراره که این لذت ها هدفمند بشه؟ و اگر قراره هدفمند بشه در قایتش چه چیزی رو ما باید منتظر باشیم که ببینیم از این لذت ها؟
من این فرما شما رو حالا شما خودتون خیلی بهتر از من این چیز رو میدونید ولی اینو قبول ندارم. من همین تازه شاید 3-4 روز پیش بود یک کتاب مطالعه میکردم، یک مالی یکی از علمای قدیم بود نوشته بود که ما باید خدا رو شکر بکنیم که بچه های پادشاهان نمیدونن لذت درس خوندن ما چقدر زیاده. اگه اینا میدونستن که چقدر لذت تو این مطالعه و کتاب و درس و بحث هست ما رو میکشتند. یعنی دین هیچ وقت نیامده که همش بگوید که مثلا شما جلوی این لذت دون رو بگیرید بعد برای آخرت و نسیه. نه اینجوری نیست. دین اومده تو همین دنیا بگوید همه دنبال لذت باشند، همه، اما فقط اینجورا. مثلا ببینید من دو تا خانومو مثال میزنم. یه خانومی فرض کنید کاملا محجبه، با چادر، نمیدونم کاملا خودش رو پوشیده، تو خیابون داره راه میره. یه خانم دیگه هم نه چادر نداره، نمیدونم فرض کنید حجابش
مقید نیست،
فرض کنید مقید نباشه. دین اومده این رو میگوید، میگه این دو تا خانم هر دو دنبال لذت خودند، هر دو دنبال لذت. این خانم که مقید نیست با نامحرم هم حرف بزنه، خودشان به نامحرم نشون بده، این دنبال لذت خودشه. اما نه اینکه اون که محجبه است این دنبال لذت نیست، این دنبال لذت. فقط این میگه لذت منحصره به لذت مادی نیست، نه اینکه لذت دنیایی ها. نه نمیگم لذت منحصره به دنیا نیست، به آخرت ها. این چادریه نمیگه که من سر یک وعده و نسیه نشستم اینجا فعلا اینجوری لباس میشم تا اونجا یه چیز گیرم بیاد. نه، این همینجا الان داره یه لذتی میبره فراتر از لذتی این. یعنی این دو تا خانم هر دو
اون لذت الزاما یک لذت معنایی است، یعنی از جنس بهجت درونی است، یا نه مثل یه آدم خیلی عادی که مثلا فرض کنین که از یه رفتار ظاهری لذت میبره، اونم واقعا داره با همین شون لذت میبره.
اون هر دو تاش، هر دو تاش، یعنی هم غیر از این که از این سبک لباس پوشیدنش داره لذت میبره، یعنی واقعا اون چه شادمانی داره از اینکه خودش رو مثلا اون گونه آرایش بکنه تو خیابون، اینم اونجور لذت رو دارد و یه لذت بیشتری. یعنی این در واقع دو تا لذت میبره، هم لذت حسی رو هم لذت عقلی رو. اما این یکی فقط لذت حسی بدون عقلی. در لذت حسی هر دو مساوی هست، نه اینکه این بیشتر لذت میبره این کمتر، هر دو مساوی هست. اما این یه لذتی داره که اصلا با این قابل مقایسه نیست. مرادم اینه که یعنی اون کسی که متدینه، نه اینکه فقط دنبال این نشسته که در آینده انشاءالله میرم بهشت و یه چیز گیرم میاد، نه همینجا داره یه چیزی گیرش میاد. یعنی اون کسی که مثلا فرسوند کتاب دستشه، چایی میگذارن جلوش، میاد چایی رو بخور، چایی داره سرد میشه، یخ میکنه، هنوز داره مطالعه میکنه، این الان واقعا داره لذت بیشتر از لذت چایی، همین الان داره لذت میبره.
من از این بابت درس کردم کسانی که درک درستی از مفاهیم دینی ندارند یا اونسی با در واقع فضای دینی ندارن به هر دلیلی، مثلا یه جوانی در یه خانواده‌ای مثلا رشد کرده که اون خانواده مقید به التزامات دینی نبوده، به هر دلیل نسبت‌های دینی خیلی ضعیفه، گاهی اوقات این تصور درشون پیش میاد که آدمایی که متدینن، مثلا جامعه بانوان در حجاب هستن، تقید به حجاب دارن، یا مثلا یه عده تقیدات خاص تو معنویتشون دارن، یا یه آدابی رو بهش التزام دارن که دیگران شاید خیلی راحت از اون آداب عدول میکنن، اینها یه آدمایی هستن که فقط اومدن که آروم و آسوده از این دنیا عبور کنن، برن اونور و خودشون محروم از همه شؤون بکنن. من حتی دیدم مثلا بعضی وقتها اینو به طور عینی خودم دیدم، کسانی که میان یه مقدار تو فضاهای معنوی و دینی قرار میگیرن آقای دکتر، برشون تازگی داره خیلی چیزا. ای شما هم مثلا میگید میخندید، شما هم مثلا، یعنی انگار قراره یک تجسمی از یک آدم زمخت خیلی مثلا فرض کنید که در مورد این میخوایم بیشتر با هم صحبت بکنیم و خواهش کنم که یه مقدار بیشتر پرورش بدیم این بحث رو. اجازه بدید یک میان برنامه کوتاه با هم ببینیم و دعوت کنم گفتگوی ما با دکتر آبدی رو پیگیر باشید.
آدم ها همه معمارند، معمار مسجد خیش. نقشه این بنا را خدا کشیده است. مسجدت را بنا کن پیش از آن که آخرین اذان را بگویند.
انشالله که شما هم شرکت کنید در بحث ما از طریق سامانه پیامگیری که همکاران من زیرنویس میکنن. نظراتتون در مورد بحث امشب بدید. میدونم بحث امشب احتمالاً نظرات مختلف و طیف‌های مختلفی از دیدگاه‌های شما بینندگان عزیز رو در خودش جمع می‌کنه، موافق، مخالف و کسانی که از منظری به موضوع توجه می‌کنه. همه اینا برای ما برکت داره و لطف کنید، دریغ نکنید از اینکه دیدگاهتون رو به ما منتقل بکنید. خیلی وقت‌ها آقای دکتر ما دنبال یه حد یقف هستیم، یعنی من انسان اومدم تو این زندگی دنیایی، چاره‌ای ندارم باید زندگی کنم با اقتضائاتش، با شؤوناتش که سایه افکنده بر نوع زندگی من، چون نمیدونم موقف من به کجا باید ختم بشه. من اومدم تو این دنیا که کلاس چندم پایان تحصیل من باشه، کدوم رتبه اجتماعی، کدوم موقعیت دنیایی، کدوم جایگاه اخروی، از اینا فهم درستی برای خودم ایجاد نکردم، به هر موقفی که قرار میگیرم راضی نیستم. یه مقدارش هم ذاتیه دیگه، اصلا نوع انسان تکاملش به خاطر این نوع سرشتیست که درش نهادینه شده. اگر این مهار نشه به تعبیری و در واقع مدیریت نشه این حس در واقع تکامل جویی انسان، تنوع طلبی انسان، انسان دائما دچار یأس میشه. یعنی من یه روزی فکر میگردم که مثلا اگه برسم به دیپلم، مثلا یه آدم خوشبختیم، رسیدم به دیپلم میبینم که نه، اینجا خوشبختی نیست، میگن لیسانس خوشبختیه، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، رفتم پشت میز کارم نشستم با یه موقعیت خیلی مثلا تاپ اجتماعی، عالی اجتماعی، ولی باز حس میکنم که نه، خیلی نازله برای من. آیا دین برای بشر و مشخصا اسلام، یه وقتی دین میگیم طبیعتا یه نگاه جامعیه، ولی من میخوام تمرکزش بذارم بحث اسلام، اسلامی که میگیم تمام دستوراتش برای زندگی است، همه زوایای انسان پنهان و آشکار رو بهش توجه کرده، از قبل از ولادت تا بعد از مرگ تو بهش نگاه کرده، همه اینها ادعای دینه و ما به این دین ایمان آوردیم. آیا یک حد مشخصی تعریف کرده که وقتی توی انسان به اون حد رسیدی خوشبختی داریم، چنین چیزی رو، چنین جایگاهی رو؟
بله. خب اولا این درسته که انسان حد یقف ندارد. آیه شریف قرآن هم می‌فرماید یا اهل یثرب لا مقام لکم. امیرالمومنین علیه السلام طبق یه روایتی فرمود که دو تا گرسنه‌اند که هیچ وقت سیر نمی‌شند، یک کسی که تشنه دنیاست، یکم که تشنه علم. یعنی همون تشنه علم را همونجور که فرمودید هیچ وقت سیر شده نداره دیگه، یعنی در هر شرایطی باشه باز دنبال این که چیز جدیدی بیاموزد. حالا یه وقت کسی دنبال مدرک تموم شدنیه، اما اگر دنبال علم نشه خب تموم شده نیست. و دینم اومده این رو اینجوری مدیریت کرده، میگوید که توی لذت‌های مادی دین اومده یه حد یقف گذاشته، یه حد یقیفی میگذاره تو لذت های مادی، اما تو لذت های عقلی حد یقیف نمیگذارد. مثلا علم رو هیچ وقت دین نمیگه تا کجا درس بخونا. در هر مرتبه باشید، ابو علی سینی تو یک از کتاباش میگه اگه کسی در علم قناعت بکنه مریضه، واقعا هم مریضه، باید بره دکتر.
یعنی به تعبیری اگه کسی تو وادی عقلی بخواد حس خوشبختی بکنه هیچ وقت نمیکنه.
نه حس، الان یه چیزی شرط میکنم، یه ملاکی ضابطه میدم، ولی مراد ابن سینا اینه اگر کسی تو علم اومد به یه جایی رسید گفت همین مقدار که درس خوندم بسمه، دیگه کتاب نمیخوام، دیگه فکر کردن نمیخوام، دیگه مطالعه نمیخوام، این آدم مریضه، این باید بره دکتر. اما اینکه دین یه حد یقف داره یا نداره، ببینید دین میاد اینجوری میگوید، میگه که کمال، سعادت، خوشبختی مراتب داره، درجات داره. یک درجهش اینه که کسی شهادتین بگه، اینم خودش یک مرتبه سعادت. همین مقصود از شهادت،
یعنی فاصله داره با کسانی که هنوز به این وادی وارد نشدن.
بله آه. یعنی دین میاد میگه مثلا یک کسی زیر صفر نمره منفی داره، دوی منفی، سه منفی، یه وقت نه کسی مثلا نمره یکه، کی نمره یکه؟ اونی که شهادتین بگوید. که حالا با شهادتین نه همین لفظه، یعنی اصل این اعتقاد، این نوع جهان بینی، این نوع ایدئولوژی داشته باشه. یه مرتبه بالاتری باز میاد میگوید عمل صالح هم انجام بدهد. یه مرتبه بالاتر میگوید این که مکروهات هم انجام ندهد. مرتبه بالاتر این که مستحبات هم انجام بدهد. خب این حالا تا کجا؟ خدای متعال خودش بی نهایت و خدا برای من و شما خیر بی نهایت میخواد. اگر بگید که خدا کی از من راضی میشه، که بگه بس دیگه بیشتر از این نمیخوام، هیچ وقت این نیست. در هر جا باشی خدا میگه بیا بالاتر. پیغمبر خودم کسی باشه باز خدا میگوید بگو و قل رب زدنی علم، بازم بیا بالاتر. پس این که بگوین کی خدا قانع میشه که بگه دیگه بالاتر نیا، این هیچ وقت نیست. این همیشه جوابش منفیه، یعنی هیچ وقت خدا قانع نمیشه. خدا چو خیر بی نهایت بر من میخواد، اصلا اگه خدا یه جا راضی بشه و بگه بسه، این با خدایی خدا منافات داره، با خیرخواهی خدا منافات داره. اما این که اگر کمال رو، سعادت رو، مثلا خوشی رو اینجوری بگوییم، بگوییم خوشی اینه که انسان جهنم نرود، بهشت برود. در این حد اگه بخوایم معنا کنیم، اگه در این حد بخوایم معنا کنیم، دین اومده خیلی راه حلم داده.
خب تو دنیا وقت چه تعبیری پیدا
تو تعبیر دنیاش این کسی
تو جهنم بهش میشه آخرت.
بله تو بله
بگی من میگم دنبال چی هستم دکتر؟ من میخوام
آها که کار آخرتیشو آره، نداشته.
من میخوام تو این دنیا ببینید نه. من میخوام تو این دنیا مثلا فرض کن که فلان نهله فکری
بلد.
میاد میگه آقا اگه تو از این مرحله عبور کردی شدی آدم خوشبخت. درست شد. میگم آقا این نهله فکری به دلیل اینکه مبنا نداره، بنیان نداره، باطل اصلا. بلد. پس حدی هم که تعریف کرده مبنا نداره. میریم سراغ اسلام.
خب
من میخوام مسلمان باشم و مؤمنانه زندگی کنم و بر اساس دستورات و فرامین اسلام. آیا اسلام یه شاخص به من میده که آقای خسروی تو وقتی رسیدی به اینجا بله. تو آدم خوشبختی هستی بله. یعنی من بدونم اگر خودم ظرفیت عقلانی اجابت نمی کنه که بفهمم خوشبختم یا نه بله. یه شاخص داشته باشم بس. داریم این رو؟
بله بله ببینید چجور توی فلسفه آقای کانت میگفت که شما آزادید، اما تنها حد آزادی تو اینه که به آزادی دیگران لطمه نزنه. پس اینجوری نیست که من مطلقاً آزاد باشم، یعنی یه قیدی داره، با اون قیدش اینه که این آزادی منافی با آزادی دیگران نباشه. یا مثلا کمال تو هر انسانی بگیم وقتی کمال است که کار شما بتونه ملاک و ضابطه کلی برای همه باشه.
بله.
یعنی شما اونجور که رفتار میکنید اگر دیدی که همه میتونن اینجور زندگی بکنن این خوبه، و الا خوب نیست. خب توی دینم اینجور کمالی ما داریم، اینجور ملاکی اومدی دین برامون ذکر کرده که اگر این خوشبختی رو بخوایم به این معنا تو دین بگیریم، کسی واجبات انجام بده، گناه هم انجام ندهد، اینجور آدمی رو ما میگوییم آدم سعادتمند، آدمی که دارای فلاحه، دارای رستگاریه. همین کسی مثلا فرض کنید در این حد یک کسی تو ذهل مسائله یه مرجع تقلید رو گرفته عمل میکنه، میگه من از این تخطی نمی کنم.
اخروی که های دکتر؟
نه نه دنیاویش.
ببینید من میخوام بگذره بدیم من یه مثال بزنم. من نمازم رو دقیق میخونم.
خب
هیچ گونه، یعنی تمام محرمات رو ترک میکنم، واجبات رو انجام میدم، هیچ گونه عهد دینی هم بر عهدم نیست، همه وظیفه هم رو انجام میدم. آدم بدبختی هم تو زندگی؟
نه.
بدبیارم؟
نه نه.
مثلا وضع مالی خوبی ندارم؟ من آدم خوشبختی هم نیستم.
ببینید این معلوم میشه پس اصلا خوشبختی یا بدبختی رو درست معنا نکرده، درست تصوری درست نداشته.
خب من دنبال همین تصور درستم. اون تصور درست دقیقا چیه؟ خب
ببینید معناش این بود آدم ادراک الملائم یا ادراک المنافر، یعنی من ببینم طبع من چیه و چی با طبع من سازگاره. اگر درک کردم یه چیزی که با طبع من سازگاره، اینو میگن خوشی، اینو میگن سعادت.
یعنی پس شاخصش مثلا فرض کنید که ماشین زیر پای من و مدلش نمیتونه باشه.
نیست. آها. یعنی اگه من درکم این بوده که مثلا این رساله خوبه بهش عمل بشه، وقتی میگه غیبت نکن یا دروغ نگو یا تهمت نزن، کار با آخرت نداریم، همین زندگی روابط اجتماعی رو میخواد تنظیم بکنه. وقتی که میگوید نماز پنج وقت بخونید، اینا میخواد یه نظمی هم به زندگی آدم بده، حالا جنبه های اخرویش سر جای خودش، ولی همین ظاهرش زندگی رو منظم میکنه، تنظیم اجتماع. این که یه کسی بگه بله من دارم اون کارا رو انجام میدم در این حال بدبختم، این معلوم میشه پس بدبختی رو اصلا یه معنای دیگه گرفته. ما اون معنایی که تو لغت تو اصطلاح برای کلمه خوشی و بدی میشناسیم اینه، یه کسی ببینه چه چیزی با اون آفرینش من با طبع من سازگاره و چه چیزی با طبع من سازگار نیست. اگر که من این رو تشخیص دادم که این چیز با اون سرشت من با طبیعت من سازگاره و اینو انجام بدم، این دیگه میشه خوشبختی، حالا چه این که پول داشته باشه چه این که نداشته باشه.
یعنی به این معنایی میتونیم بگیم که شاخص خوشبختی و درک اون شاخص وابسته است دقیقاً به نوع جهانبینی من. بله. اگر اومدم از زاویه ملاک‌های یه تئوری انسانی دیدم، فلان مکتب، فلان جریان، فلان کمپانی حتی که میاد مثلا سبک‌هایی از نوع زندگی رو برای من ارائه می‌کنه، بله اون ممکنه مترهایی رو ارائه بکنه که ماشین زیر پای منم اتفاقاً درش معنا داره و قیمت داره و ظرفیت ایجاد می‌کنه.
سطح خوشبختی
محله زندگی من، نمیدونم، همه چی، همه شؤون مادی توش متر پیدا میکنه، مثل مکاتب مثلا سرمایه‌داری، قاعده هاشون بس ارزش گذاری انسان به جیبشون و به حساب بانکیشون در واقع ارزیابی میشه و اعتبار میگیرن. اما اگه اومدم از جهانبینی دینی و اسلام نگاه کردم، ملاک یه چیز دیگه میشه، مترها یه جور دیگه میشه، درسته؟ اینطور میتونیم نگاه بکنیم به قضیه.
فقط اسلام هم نه، کل ادیان و بلکه حتی مکتب‌های غیر دینی، اما به شرط اینکه مکتب‌های غیر دینی آسمانی، به شرط اینکه عقلانی یا فلسفی باشند.
مثلا
فرض کنید که مثلا پراگماتیسم یا مثلا اگزیستانسیالیست، اینا هم هیچ وقت نمیان بگوین که سعادت یا خوشی به جیب آدمه، به پولش و ثروتشه. این یه مکتب فکری، مثلا توی پراگماتیسم عملگرایی، سودمند بودن، تعلیم و تربیت، تعقل، علم، اینا مثلا ملاک های سعادت
تو اگزیستانسیالیست که نگاه متمرکز ذهنیش بر روی انسان و انسان محوریه. خب آیا این انسان با نگاه انسان دنیایی مگه بهش نگاه نمیشه؟
چرا؟
بس وقتی میشه حتما شاخص دنیایی میاد موضوع پیدا کنه.
اما باز شاخص های دنیاییش این چیزایی که مردم خیال میکنن، خود سارت یه وقت تو یه سخنرانیش گفت که بابا اینا سوء استفاده کردن از اگزیستانسیالیست. اونی که ما مثلا تو اگزیستانسیالیست مسئولیت پذیری، اختیار انسان، آزادی انسان، اینا ملاک بود، نه مال، نه سر.
الان امتداد اگزیستانسیالیست در بلد. دنیای ما میشه لیبرالیسم، درسته؟ بلد. امتداد یافته اگزیستانسیالیست دیگه. شاخص‌های زندگی سعادتمندانه از نگاه لیبرالیسم کاملا لذت‌جویی‌های دنیایی است. مترها میشه دنیایی. پس چطور اون مبنا رو شما
خونه؟ ولی مثلا فلسفه، خب کیرکگارد مگه اگزیستانسیالیست نبود؟
بله.
یا هایدگر مگه نبود؟
یا جان پورسار، هایدگر.
خب بله. پس یک آدمای موحدی هم بودن. این موحد حال جنبه دینشون رو کار ندارم ها، خودشون موحد بودن. بعدم میگفتن اون چیزی که برای ما ملاک اختیاره، اینکه انسان مسئول باشه نسبت به اعمال خودش. هیپیگری هم یکی از آثار اگزیستانسیالیست بود، اما خب خود سارت میگفت که اینا سوء استفاده از مکتب ماست. لیبرالیسم هم بله زاییده از همون اگزیستانسیالیسته، اما خود اونهایی که این مکتب رو درست کردن دیگه این رو نمیخواستن بگند،
یعنی چه میخواهم بگویند؟ اون خوشبختی که بس. من اتفاقا خوب نقطه رسیدیم ده. اون خط تمایزه خوب. تفکر الهی مشخصا اسلامی و ادیان آسمانی با جریانات انسان محور اگزیستانسیالیسم لیبرالیسم که الان به حال مدعی سعادت بشریست به یک معنا ادعای بهش ایمان دارن
درست.
این خط تمایز کجاست دقیقاً؟ چون شما میفرمایید خود اونها دین باور بودن
درست.
الان اما امتداد تفکرشون و ایدئولوژیشون و تئوریشون رسیده به اینجا
بله.
این تمایز درست. کجاست دقیقاً آقای دکتر؟
من الان لااقل دو تا پایان‌نامه دکتری سراغ دارم دفاع شده ها دو تا پایان‌نامه
بله.
دکتری هر دو اومدن نوعی انسان محوری و اومانیسم را حتی تو دینم اومدن مطرح کردن
درست.
البته من حالا اون تفکری که این دو تا پایان‌نامه دکتری دفاع کردن قبول ندارم اما خب به هر حال یعنی حتی اینجور چیزی هم الان ما داریم تو اندیشمندان خودمون که معتقدن دین ما هم یک نوع انسان محوری را قبول
درست.
دارد
بله.
اما نه من این تصور رو ندارم من میگم که به جای انسان محوری بگویم خدا محوری یعنی تمایز رو هم توی این قرار بدیم که توی اگزیستانسیالیسم یا مثلا اینجور مکتب‌هایی که مکتب‌های بشریه انسان محوره یعنی خواسته انسان اصله حالا انسان هر چه بخواهد چه نوع لباسی چه نوع پوششی خوبه هر نوع لباسی که انسان انتخاب بکنه چون انسان اینه انتخاب کرده این میشود خوب
درود برشون همینجا توقف
خب
آیا من آدم مسلمان متدین و مؤمن نباید همین حس خوب رو از لباسی که دلم میخواد داشته باشم تا احساس خوشبختی کنم
چرا
پس نقطه تمایزی ندارم با لیبرالیسم
چرا اما دین اینجا میاد میگوید که شما هر لباسی میخواید بپوشی من ولی من یه چند تا ضابطه قرار میدهم چجور کانت میگفت آزادی شما باید به آزادی دیگران لطمه نزنی
بله.
دینم اینجا میاد میگه که شما هر لباسی بخوای میتونی بپوشی اما به چند تا شرط یکی این که به عقل مردم به احساس مردم به عواطف مردم آسیب نرسونه ببینید پس دین میاد یه ضابطه قرار میده تو اگزیستانسیالیسم اینو دیگه نداره میگه فرض کنید مثلا اگر اختیار انسان و انتخاب انسان ملاکه یه زمانی میگفتیم بد همجنس بازی بدترین کاره چون انسان از این کار بدش میومد الان چون متاسفانه یه ده همجنس باز تو دنیا درست شدن اگزیستانسیالیسم میگه خب پس دیگه انسان انتخاب کرده
چون شده در یه فرهنگ ارزش هستن
ارزش اما دین اینجا نه کوتاه نمیاد دین میگه من همیشه به اختیار انسان احترام میگذارم اما به شرط اینکه این اختیارش با عقل با شرع با اختیارات دیگران تنافی نداشته باشه صدمه نزنه یعنی دین به آزادی شما احترام میگذاره دین میگه که مثلا بله شما هر نوع لباسی میخوای بپوش اما یه چند تا ضابط هم من دارم
یعنی به یه تعبیر میتونیم بگوییم آقای دکتر که دین چجوری بگم که تعبیر بد نشه ببینید در نگرش لیبرالیسمی من هر جور که دلم بخواد میتونم حس خوشبختی رو به هر قیمتی داشته باشم
و ارضا کنم
درسته؟ بلد. اما دین اجازه نمیدهد که هر نوع حس خوشبختی به من دست بده درسته؟
بله اما اینجوری هم نیست که دین کلن با خوشبختی مخالف
باشه مشکل داشته باشه
امام رضا علیه السلام تو حدیث امام رضا اینجوری بودیه امام رضا به اون شخصی که مسلمان نبود و خدا و معاد قبول نداشت فرمود که اگر قیامتی نباشه شما زندگیتون کردید ما هم زندگی کردیم اینجوری نیست که شما زندگی کردید ما زندگی نکردیم اینجوری که نیست یعنی اینجوری نیست که بگیم اونا هر لباسی میخوان بپوشن ما هم برهنه زندگی کردیم نه ما هم لباسی پوشیدیم همین لباس هم در یک مقداری تشخص و ارزش و حسیت برای آدم داره اگر خدا و قیامتی نیست شما زندگی کردیم ما هم زندگی کردیم فقط شما یه مقدار آزادتر بودید ما یه مقدار محدودتر بودیم ولی ما هم زندگیمون رو داشتیم ما هم لذتمون رو داشتیم اما اگر و خدا و آخرتی باشه و وقت چه میشود
آقای دکتر فضل شما اجازه به من میده که من یه مقدار سوالهای پشت پردهی رو بیشتر مطرح کنم آقای دکتر عقلا فارغ از دین عقلی مخواهی نکنی اصلا کاری نداریم جناب عالی روحانی هستید من دارم رسانه دینی صحبت میکنم و شبکه قرآنی عقلا دوتا انسانی میخواییم عقلی نگاه کنیم فارق از دین
خب
عقلا لیبرالیسم داره میگه تو هر جور دلت میخواد خوشبخت باش
بل.
اسلام میگه نه هر جور میخوای خوشبخت نباش بل. اون خوشبختی نیست کاذبه
خب
میگم آقا کاذب باشه من به این خوشم
درست
عقلا لیبرالیسم نمیچربه حرفش
بل.
چرا؟
آیا من عقل کلم هستم یا نیستم؟
نه نیستم، عقل کل خداست، کسی که من آفریده.
آره. به دینم کار نداریم؟
نه.
اگر یک کسی خودش میگه که من فعلا میپسندم برم دنبال مواد مخدر، دنبال حشیش و کراک،
وقتی خودش دوست داره،
بله، خودش دوست داره،
خودش با اون خوشه،
بله، خودش با این خوشه ها.
آره.
اما این که خوش است، یعنی واقعا خوش است یا تخیل خوشیه؟
اصلا کاری به این کارو نداره.
خب اصلا نداره دیگه، ببین یه وقت خیال میکنه.
درست، قبول دارم.
یه وقت تو جبهه، یه بنده خدا اومده بود پیش ما تو جبهه، یه مثال عینی ها، این بابا معتاد بود، اما معتاد به بنزین.
عجب.
این هر وقت که مثلا بچه ها میخوابیدن اینا فلان، این میرفت یه پارچه رو میکرد تو بنزین در میآورد میگرفتن بینیش. خب لذت میبرد. کاری به خدا نداریم. تو دینم که جای نگفته است که اعتیاد به بنزین حرامه، که دینم که این چیزو نگفته. اما من به عنوان یه انسان
کار غیر عقلانی میدونیم.
باید جلوشم بگیرم یا باید ولش
کنم؟ یعنی به تعبیری عقلم هر کار غیر عقلانی مردوده.
بله. خب الان من اصلا بس نهی از منکر کار نداریم، دینم در این باره ساکته، هیچ. من به عنوان یه انسان یا یه آدم عاقل باید جلوی این کار اینو بگیرم یا نه؟
بله.
خب من. پس اینطوری هست که آدمی که کاری هم به دین نداشته باشه باید در زندگی ضوابطی رو
چرا بسه. پس یه سری آدمایی که از جهت شون ظاهری هم تحصیلات عالی دارن، خودشون خیلی آدمای عقلگرای هم میدونن، اما مؤمن به این گونه تفکرهای لیبرالیسمی و اگزیستانسیالیستی و اومانیستی و انسان محور میکنن، چرا هست؟
بله،
کم هم نیستن آقای دکتر.
بله، کم نیستن، اما خیلی از اینها تا این حد که سوء استفاده شد از حرفاشون اینها رو مدعی نیستند. یعنی مثلا هیچ وقت اینجور فیلسوفایی که حالا کار به دینم نداشتن، اینا نمیخواستن هم جنس بازی رواج بدن، اینا نمیخواستن این همه طلاق و فساد تو دنیا باشه. یا از کلمات معروف هایدگر دیگه، هایدگر میگفت ای مرگ بر این تمدن جدید، ای خوش اون روزی که مردم با حیوان اصلا مسافرت میرفتن. خب این اصلا هایدگر بعضی حرف دارن که این موحد بود یا مشرک بود، ملحد بود. اما خود چرا این حرف رو میزنه؟ این به خاطری که هایدگر از این طلاق بدش میاد، هایدگر از این اختلاف طبقاتی شدید توی دنیا خب متنفره. خب این یه آدم عاقل میگه که اینجور درست نیست، یعنی سوء استفاده شد توی این حرفا، توی مدرنیته، پست مدرنیته، از این تفکرات اینا.
یعنی خودمونیش اینه که با اون قاعده ما میریم به سمت یک زندگی جنگلی که به ظاهر میگیم تمدن. یعنی هر کی هر جور میخواد زندگی بکنه، بیان که فقط مرز ما میشه اینه که کسی ناراحت نشه، در این حده. خب خود همین مرز تشکیک میکنه. خب اگه قرار شد که کسی ناراحت نشه، من توی جامعه زندگی میکنم، نوع سلوک شما، نوع باور شما و اعتقاد شما، که شمایی که لیبرالیستی، شمایی که یله و رها میخوای هر گونه آزادی داشته باشی، من آدم متمدن دیندار رو اذیت میکنه. آیا همین نمیتونه مانع باشه برای اینکه اون برچیده بشه نوع تفکرش؟
یعنی
اگر عرض من اینات کردین، اگر ملاک ما این شد در نگاه لیبرالیستی که من تا جایی آزادم که مانع آزادی و دیگری حال کسی خراب نکنم، ما آدم موحد دیندار دین باور ملتزمی هستم، دوست ندارم انقدر یلو و رها در حاشیه من، در همسایگی من، در شهر من این رفتارهای انجام بشه که عقلا درش تشکیک میشه. که بعد آیا مبتنی بر همون مبانی لیبرالیستی این اندیشه و این تفکر دوچار شبهه و سوال نمیشه؟
نه.
مبانیش تخته نمیشه؟
خب خود اونها شاید مثلا فرض کنید که تصوری اینجوری نداشته باشند. تو دینم اینجوری میگه، دین میگوید که شما حریم جامعه رو حفظ کنید، حریم اشخاص مربوط به خودشونه. دین میگه تو خیابون کسی گناه نکنه، چون حریم عمومیه.
بله.
اما اگر دو نفر من دارم میدانم که اینا میرن توی خونه گناه میکنن، اما میرن تو خونه درم میبندن، هیچ کسی اینجا وظیفه نداره، هیچ کس مسئولیت امر معروف و نهی از منکر ندارد، درست؟ اون پشت پرده هر که میخوان بکنن. تو تفکرات اونام همین جوره. یعنی اونام این رو قبول دارن که نباید به حریم دیگران تجاوز بکنند، اینا قبول دارند، اما تو مصداق ها اونا تردید دارن، تو مصداق ها دچار خطا میشن. علت چه اینه که خب انسان وقتی که یه چیزی رو دید، یه چیزی رو فراوان پیشش انجام شد، عادی میشه برش. یعنی مثلا چه بسا او تصور نمی کنه که یک آدم متدین از این رفتار او متنفره. درست. یعنی این تصور اصلا نداره،
یه تصور غلطی وجود داره. ده. من به دلیل شرایط گذشته زندگی مقطع قابل توجهی رو در اروپا زندگی کردم، از نزدیک با محافل آکادمیک اینا ارتباط داشتم و برای خودم بود این مسئله. ده. یعنی به عنوان یه آدمی که صاحب مسئله بودم توی این حوزه های دکتر، تصورم بر این بود که واقعا سوال داشتم. ده. که مثلا فرض کنید که فلان پروفسوری که مثلا در دانشگاه کمبریج، این آدم مثلا یه درشتی هم داره، یه عنوانی هم داره، این اهل مطالعه است، اتفاقا رشته‌اش هم دینه، این مثلا اسلامو نخونده یا خونده، برایش انقلاب تشکل داره. واقعا به طور ملموس اینو رسیدم بهش، حقیقتا اسلام رو بهش منتقل نکردیم.
بله. از دریچه یعنی دیگه نگاه
دقیقاً کرده. از دریچه دیگه نگاه کرده و فوق‌العاده رسانه‌ها سایه انداختن رو ذهن آدم‌ها، حتی رو نخبگان. بله. یعنی نخبگان هم تحت تأثیر مدیریت رسانه‌ها.
بله. بله.
و اکثریت رسانه‌های امروز متاسفانه عموماً در جهت اسلام هراسی، دین هراسی و اینجور مقالاتن کار میکنه و فوق‌العاده اثر داره. ما که اینجا هستیم احساس میکنیم که نه، مثلا چطور ممکنه که فلان آدمی که یه عنوان درشت کذایی داره مقالات آنچنانی، واقعا به اینها نرسیده. و نمیدونم حالا واقعا ما چیکار کرد، یعنی نقش کیه، رسالت کیه. عبور کنیم، یه بحث مستقل میطلبه که اصلا روی حوزه بحث بکنیم که چرا ما نتونستیم این درک درستی از مفاهیم دینی و اسلامی رو به خیلی ها که واقعا تشنه هم هستن، صادقانه دنبال حقیقت هستن، بریم. بریم سراغ ادامه فرمایشات شما که دلیل دوم رو میفرمودید.
پس این یک نکته بود. نکته دیگر اینه که خیلی از اینها اسلام را از کتاب‌هایی که مسیحیت درباره اسلام نوشته از این طریق دارن مطالعه میکنند. چجور همین الان تشیع را متاسفانه از دریچه دید ابن تیمیه مطالعه میکنند که او چی درباره تشیع گفته و دقیقاً کذب، دروغ، تهمته. بیان مثلا فرض کنید که مطالعه میکنند در اون زمانی که مثلا قرون وسطا بود و این همه مسیحیت علیه اسلام کتاب مینوشت، دروغ مینوشت، میان وقتی میخواد اسلام رو مطالعه کنه از این دریچه مطالعه میکنه. اینم برای بعضی ها، عرض کردم هیچ کدوم این علت ها برای همه درست نیستن، برای بعضی اون علت، برای بعضی ها این علت. باز این یه مسئله است که قرآن اینو چند بار فرموده، هم تو اسلام داریم هم تو مسیحیت داریم، حالا ادیان دیگه، مثلا من حالا یهودیت اینا رو خیلی بلد نیستم ولی چیز رو میدونم، مثلا ادیان شرقی هم میدونم. تو قرآن می‌فرماید که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، یعنی آدم اگر گناه بکنه فهمش خراب میشه، خوب و بد می‌بینه، بد و خوب می‌بینه. تو اندیشه‌های آگوستین این وجود داره، خیلی هم ایشون در این باره حرف داریدن که آدمی که گناه بکنه فهمش خراب میشه، کم فهم میشه یا اصلا اشتباه میفهمه. تو کتابای اخلاقم این رو داریم، تو اخلاق خودمون، تو بس فضایل و رذایل و مسائل اخلاقی اینا هست. امیرالمومنین علیه السلام هم طبق یه روایتی فرمود که من قارف زنبن فارقه عقلون لم یعود الیه ابدا، یعنی اگر یک کسی یه گناه بکنه یه فهمی رو برای همیشه از دست میده. این عرض کردم تو ادیان شرقی هم خیلی هست، برای بعضی ها، برای بعضی ها این یه واقعیتیه که چون گناه میکنن یه نوع فهم رو از دست میدن. باز عرض کردم برای بعضی ها، هیچ کدوم اینا رو کلی نمیتونم عرض بارم برای کل مردم دنیا ها. یعنی یه عده ای از افرادی که واقعا به سراغ اسلام نرفتن، اسلام را نپذیرفتن، به خاطر همینه، یه گناهی کرده، روز به روز نکته سیاهی رو قلبش، روی قلبش همینجا. اینم باز برای یه عده است. برای یه عده دیگر اینه که شبهه دارند. مثلا فرض کنید یه کسی اسلام را هم مطالعه کرده ها، اما واقعا خودش نشسته مطالعه کرده، آدم محققی هم هست، عالمی هست. چجور الان ماها اگر که تورات رو بخونیم، انجیل رو بخونیم، این قضاوت ما درست نیست. من باید ببینم تورات رو یهودی چجور معنا میکنه، انجیل رو مسیحی، مسیحی چجور میفهمه. اگر من تو تورات خوندم که خدا با مثلا یعقوب کشتی گرفت، نباید همینجوری هم معنا کنم، باید ببینم یهودی اینو چه میفهمه. خب اگه این از این طرف درسته، از اون طرف بشه، یه غربی وقتی میشینه قرآن ما رو میخونه، ید الله فوق ایدیه،
درک درست نداره.
او درک درست نداره، میگه اگه واقعا اسلام یا قرآن مسلمان ها اینه که میگه خدا دست داره، اینو من نمیتونم بپذیرم، در حالی که او باید این قرآن رو بگه مسلمان چگونه میفهمد.
فوق العاده نکته ظریف مهمی رو اشاره کردید. و اون وقت آقای دکتر، قفلت از این ظرافت هم در واقع ایجاد یک متاسفانه سوء نیت هایی شده. یعنی شما مثلا این فیلم یک ربعی رو که چند سال 2006 بود فکر میکنم، آقای گیرد ویلدرز هلندی که عضو پارلمان هلند بود برای جامعه مسلمانان اروپا ساخت، به اسم فتنه، این فیلم رو زمانی که ساخت دقیقاً آمد رو همین نقاط، یعنی ارائه یک چهره غلط و متعمدانه از متون مقدس از اسلام. اومد گفت نیا کنید مسلمان همشون تروریست، اینجا میگه بکشید، اینجا میگه چه، یعنی آمد از پازل اسلام یک در واقع برداشته سلیقه‌ای و متعمدانه،
برداشته اون طرفی
دقیقاً، و بعد به علیه اسلام. و این یک رنج بزرگه، یه رنج بزرگی است که جامعه عموم مردم که تخصص ندارن در معرض اینایی که قرار میگیرن، اگر حواسشون نباشه اقوا میشن. و این واقعا یک موضوعی است که خیلی باید روش پافشاری کرد. من ممنونم که اینقدر دقیق اشاره کردید. اگر شما فرمایشتون و ادلتون تموم شد، دیگه نکته ای را میخوام من
راجع به همین مسئله که فرمودید یه نکته عرض بکنم. این مثلا تو همین مورد که فرمودید، ما چقدر آیات قرآن داریم درباره جهاد. خب بله، گاهی یه غربی میاد میگه پس همش قرآنی نه، همش گفته بکشید بکشید بکشید. خب این نگاه اونه به قرآن. اما مثلا همین آیات قرآن رو، همین آیات جهاد رو بده دست این مرجع تقلید خودمون. یعنی الان مراجع تقلید ما میگوین جهاد ابتدایی در زمان غیبت که قطعا نیست و نداریم، این مال زمان غیبت، در زمان حضور هم حتی تو پیغمبر اکرم هم تردید دارند. یعنی دین ما اینجوری است، این قرآن رو وقتی میدیم دستی مسلمان، دستی مرجع تقلید، این از این آیات نمیفهمد که با کفار بجنگید، این نمیفهمه، فقط از این آیات نمیفهمه که اگر کسی به شما حمله کرد از خودتون دفاع کنید. همین، هیچ کجا از این آیات مسلمان
چه تعابیر غلطی رو دارن
الغا میکنن. بله.
و اینا مظلومیت مسلمان های بله. اصیل های دکتر. و من میخوام یه نکته رو باز جناب عالی بهش عنایت بکنه توی رهگذر این چیدمان بحث و ادلتون، و اونی که خیلی وقتا هم بعضی از افراد و خیلی از این نخبگان جهانی و آدمایی که شهره ای هستن و اسم و نامی هم حتی دارن، اسیر اقتضاعات عرفی جامعهشون هستن. یعنی مثلا فرض کنید که نمیشه بگیم یه کسی مثل جورج جرداق مسیحی که صوت العدالت الانسانیه در مورد امیرالمومنین مینویسه، این درک درستی از امیرالمومنین نداره و ایمان قلبی نداره، ولی مسیحیه. چون به دلیل، نمیخوام بگم این ارزشا، نمیخوام بگم درسته، نمیخوام بگم این عدم اعلام یا استبصار یا هر چی که اسمشو بگذاریم درسته، ولی اون آدم رو باید درکش کرد که این آدم در یک بافتی از جامعه زندگی میکنه که شاید اقتضاعاتش بر نتابد که بیاد مثلا دینش رو مثلا تغییر بده یا هر چی. عرض میکنم نمیخوام بگم این ارزشه، ولی خیلی اینطور هستن. اخیرا یک مقاله رو میخوندم از عالی ترین مقام هندو در هندوستان، قضیه مال تقریبا شاید یک هفته پیشه، آنچنان دفاع بلند بالایی از آموزهای اسلام کرده بود و در امتدادش گفته بود که آنچه که رهگشای جامعه بشری امروزه دستاوردهایی است که اسلام به بشر ارائه کرد. عالی ترین مقام هندو. من خواهش می‌کنم بینندگانی که رو عرض من تشکیک میکنن یه زحمت کوچیک بکشن، نیم دقیقه برن سراغ اینترنت، در موتورهای جستجو سرچ بکنن عرض بنده رو و کاملا این مقاله دریافت بکنن، فارسیش هم وجود داره کاملا. یه قدری اینجور افراد در اقتضاعات عرفیشون هم قرار میگیرن و یعنی نمیتونه بیاد قواعد بازی زندگی رو عوض بکنه. قبول دارید این رو؟
بله بله. و حتی نمونه های عجیبی من از این سراغ دارم. اینو آقای علامه عسکری به من گفت،
خدا رحمتش
کنه، ایشون میگفت که یه موقع این مرحوم عذری، شیخ کاظم عذری که تو مفاتیح اشعار عذری رو داره، ایشون میره پلوی شیخ محمد عبدو و شیخ محمد عبدو بهش میگه که قصیده تو درباره حضرت زهرا بخون. و این وقتی قصیده رو میخونه، یه قسمت هایی که درباره مظلومیت های حضرت زهرا سلام الله علیها اینا بوده، اینشو فاکتور میگیره. بعد محمد عبدو میگه شعر رو خرابش کردی، کاملش بخون. وقتی این کاملش رو میخونه، اون بنا میکنه گریه کنه محمد عبدو،
فوق العاده عمیق‌تر.
بله. بعد محمد عبدو بهشون میگه آقای عذری، من شیعه هستم ولی راضی نیستم تا زنده ام به احدی بگویی، چون اگر این رو بگویی مثلا خودم خانواده هم
کشته میشه. بله.
همین هندو که فرمودید، من حدود شاید 12 سال قبل بود، شاید همین حدود، رفته بودم هندوستان توی شهر بنارس.
بله.
که تقریبا بنارس، بله، تقریبا مقدس ترین شهر هندو هست.
بله. رودخانه گنگ معروف.
بله بله. آره، اونجا با یکی از این رهبرای هندوها صحبت میکردم، همین باشه نشستیم صحبت کردیم راجع به توحید و اتمام بحثمون درباره وحدت وجود و نیروانا و مقایسه اینا بود. وقتی که من یه توضیح برش دادن، یه دفعه این جمله رو گفت، گفت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه. من یه دفعه گفتم یعنی مسلمان شدی؟ گفت که نه، من مسلمان نمیشم، اما خیلی قشنگ گفتی و دینتون خیلی زیبا گفته. چون این نشسته بود دمی یه دری، در یه اتاقی بود، هی دستشو میکرد داخل خونه، میگفت که خدا اینجاست، دوباره میگفت نه اینجا نیست، خدا بیرونه، دوباره میگفت نه بیرون نیست، اینجاست، اینجا نیست، بیرونه، هی اینجوری میکرد. وقتی من گفتم خب اینا که شما میگی که تناقضه، که میگی اینجا هست، دوباره میگی اینجا نیست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که توضیح دادم. گفت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. گفتم که خب مسلمان شدی؟ گفت نه مسلمان نمیشم، اما خیلی قشنگ دینتون بیان کرده. خب بین الان این آقا چجور میگه که این آموزه که اصل دین ماست، خب اونم دینشون دین شرک و فلانه، چجور این آموزه دین ما رو میگه خیلی دینتو زیبا بیان کرده، به او که خودش رهبر اون دینه، تازه می نقلش به این چیزا نمیرسه. متاسفانه همین که فرمودیم، ما اینا رو معرفی نکردیم، به اونم
اجازه هم ندادن معرفی کنیم. یعنی موانعی که ایجاد میکنن نمیذارن ما آنچنان که باید، اما اراده خدا چیز دیگه است. به حال خیلی متشکرم، صحبت و گپ و همنشینی خوبی بود برای بنده، خیلی سعادتی بود برای من امشب. خیلی از شما آموختم آقای دکتر، از مراتب فضل شما و تواضع شما بسیار درس آموز بود برای من. ان شاءالله که در هفته آینده هم توفیق داشته باشیم، محضرتون باشیم و بحث سعادت و خوشبختی رو ادامه بدیم. خیلی بحث پردامنه ای هست و خیلی از شما اون رو میتونه در بر بگیره و حتما گره‌های ذهنی خیلی از ما رو نسبت به فهم درست از زندگی رو میتونیم در پرتو دریافت منطقی، متین و عقلانی از سعادت و خوشبختی که اسلام عزیز به ما ارائه میکنه، انشالله در زندگی جاری و ساری بکنه. انشالله که شبی آرام توأم با معنویت و فراروی شما خوشبختی و سعادت مانا و ماندگار باشه. بینندگان عزیز، بسیار دوستتون داریم، خداوند یار و نگهدار شما. از شما ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم.
پج مرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری.